الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ولی من این توصیه میکنم با آقایون که درس مینویسن سعی کنید به عربی بنویسید. عزیز آقایون زحمت میکشن مینویسن اما فارسی، ولو مشکلتون هم هست کم کم عادت بکنید، چون اصلا کتب فقه و اصول و اینا طبیعتش این است که به عربی باشه دیگه. حالا و سعی بکنید انشاءالله قلم عربیتون خوب بشه. حالا ما که عربیمون عربیه، حالا همین عربی خودمونی هم عربی، بالاخره به فارسی اینا خیلی جالب نمیشه. از اول عادت بدید خودتون رو به عربی بنویسید. خب بس این بود که گفتیم غنایم جنگ جزء انفال است و در اختیار پیغمبر اکرم و امام است، در اختیار قائد مسلمینه و اون چه مصلحت میدونه در اون راه میتونه صرف بکنه و اگر چیزی نموند اشکالی هم نی کسی نمیتونه اعتراض بکنه. اون وقت اگر چنون چه نوائب و احتیاجات رو برطرف کرد، بعدش برای اینکه آتیه یا مثلا یا نه هم وقت هم مصرف خمس نیازهایی باشه خمسشو بر میداره، ما بقیشو تقسیم میکنه. با اون غنایمی که بدون جنگیر بیاد این تفاوت ما رو داره که اون همش در اختیار امامه و اصلا زمینه تقسیم نداره، اما این اقتضای تقسیم داره برای اینکه اینا بالاخره زحمت کشیدند و توقعی دارن. اینم نسبت به محتوا علیه العسکر، یعنی اونایی که تو ارتشه است و تو پادگان هاست تو جبهه هست، اما اونهایی که تو خونه هاشون است کفار یا پولا تو بانگشونه یا مثلا فرض بگیرید زمین ها، اونا نه، اونا مربوط به مقاتلی نیست. ولی اینی که تو جبهه هست اسبابی که اینو زحمت کشیدن جاش هست تقسیم بشه، زمینش هست، اما هم در طوله در درجه اول اون نیازها که مورد تشخیص امامه، بعدش خمس، وقت اون آخر تقسیم. اگر نموندم چیزی نمونده. حالا دو تا روایت ما خوندیم، بعد میخوایم بگیم فقها ها بر طبقه این فتوا دادن. این حالا دنباله داره دو، بعد اون وقت راجع به فتح مکه و حوازن و اینا رو هم ذکر میکنیم. اجمالا همین مضمونی که این دو روایت بود، فقها ها همچی با کم و زیاد فتوا دادن بر طبقش. وقد افتا اصحابنا به مفاد الحدیثین اجمالا، قال المفید فی المغنعه باب الزیادات صفحه 46. این مغنعه با اینکه از کتب اولیه ماست متاسفانه خیلی بد چاپ کردن و من از قدم دارم خواهد همین مغنعه خیلی خوب چاپ بشه، هم بالای تهذیب یه چاپ میشد. این همه تهذیب رو چاپ میکنن و توجه نکردن که تهذیب شرح مغنعه است. او بالاش مغنعه رو بنویسن عبارتشو و تهذیب مثلا این باشه. این قاعدش این بوده. چند نفرم من تا حالا گفتم به اونایی که تهذیب و چاپ میکردن که این کار رو بکنید، نکردن. الان مغنعه با اینکه از کتب اولیه فقه ماست چاپ خوب نشده. حالا همین چاپی که از قدیم بوده سو غلط غلوته. قال المفید فی المغنعه باب الزیادات صفحه 46 اسم اون چاپ ایزا اینجوری دارد: ولل امام قبل القسمه من الغنیمت ما شاء علا ما قدمناه فی صف المال. قبل از تقسیم از غنیمت اون چه صفایاست، این مال امام هست که همون جاریه فارهه و فرس فارهه و سیف و اینا داشتیم. وقت بعد میگه ولهو ان یبدع به صد ما ینوبه به اکثر ذالک المال، پیش آمدها و نیازهایی که برای امام پیش میاد میتونه سد بکنه واسه غنیمت. و ان استغرق جمیعه فی ما یحتاج الیه من مصالح المسلمین کان ذلک له جایزا. اگر فرزن غنیمت همه اون نیازهای امامم فرو بگیره یه جایزه. ولم یکن لأحد من الامته علیه اعتراض. پس این عبارت مال مفید که استاد شیخ طوسی است و قدمای اصحابه و مقنعه که به فرمایش مرحوم آیت الله بوزیدی از اصول متلقات از معصومینه. مبسوط هم یه عبارتی داره که اجمالاً اینو میفهمونه مبسوطش، منتها ما اینو گذاشتیمش تو بعد تو مسئله فتح مکه بخونیمش. حالا اینجا میخوام، یعنی من تو به فتح نوشتمش بعد، اما حالا میخونم برای شما مختصره. قال فی المبسوط جلد 2 صفحه 33 از چاپای جدید راجع به مسئله فتح مکه است، اما ای ازش استفاده میشه. میگه ظاهر المذهب ان النبی صلی الله علیه و آله فتح مکه عن وطن به سیف ثم آمنهم بعد ذلک. مکه مفتوح عن وطنه و بعد پیغمبر امنشون داد. و انما لم یقسم الارضین و دور لانها لجمیع المسلمین کما نقوله فی کل ما یفتح عن وطن اذا لم يمكن نقله الى بلد الاسلام. چیزای غیر منقول مال جامعه مسلمین این بعد میاد. فانه یکون للمسلمین قاطبه. اینش حال ما کار نداریم. بعدش و من النبی صلی الله علیه و آله الا رجال من المشتکین فاطلقهم آزادشون کرد. و عندنا ان للامام ان يفعل ذلك. امام میتونه هر کسو میخواد آزاد. و کذالک اموالهم من علیهم بها لما رعاه من المصلحه. با اینکه مفتوح عن وطن بوده، تمام اموال اهل مکه رو پیغمبر منت گذاشت، هیچی شو ازشون نگرفت، تازه او چیزای حوازن هم بهشون داد. میگه که لما رعاه من المصلحه، چون پیغمبر مصلحت دید. همینجور با اینکه مفتوح عن وطن بوده و اینا مثلا مسلمان قاطعش تقسیم بشه، نه، پیغمبر همش رو به خودشون بخشید و تقسیم نکرد. اجمالا این دلالت داره که پس شیخ علیه الرحمن با این حرف که امام وقتی که مصلحت بدونه دیگه اون وقت نوبت تقسیم نمیرسه. این دو تا عبارت. عبارت سوم کافی ابو صلاح حلبی، این که چاپ شده اخیراً بله انوطن بوده دیگه، حال بعد بحثش میاد. و فل کافی لعب صلاح الحلبی صفحه 258 ایشون دیگه خیلی همچی مفصلی مسئله داره. میگه یجب فی جمیع ما غنمه المسلمون من غروب المحاربین، واجب است در اون چه مسلمان ها بهره میبرن از اقسام محاربین، منفردین بهی و متناصرین. یه وقت یه چند نفر میرند و شکست میدن اونا رو، یه وقت نه، با هم به کمک هم. به جملت الجیش او سرایا، یه وقت همه ارتش اسلام حمله میکنه به کفار، یه وقت نه، سریه یعنی یه فوجی رو پیغمبر میفرستد اونا میرن به دشمن حمله میکنن، میگن سریه او سرایا. به هر بین و غیر هر، یه قسمش با جنگ میگیرن، یه قسمش همطوری که مثلا فهمید و زنزشون. میگه هر چی خلاصه اونجا گیر وردن یجب و احزار و هو الی ولی الامر، غنیمت و یه نخش هم حق ندارن بردارن، باید بیارن پیش ولی الامر. فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْمَغَانِمُ، وقتی که همه غنیمت و پیش امام جمع شد، کان لهو ان کان امام المله. ولی وقتی این امام ملت خودش نیست، یه سرهنگ، یه سرتیپ است اونجا، نه، اگه خودش امامه، خودش صفایا رو برمی‌داره. این کان لهو این کان امام المله ان یس ان یصفی یا یصفا قبل القسمه لنفسه، یعنی صاف کنه برای خودش، انتخاب کنه. صفا معنیش انتخابه، از برای خودش الفرس و سیف و در یعنی زره و الجاریه، اینا که صفایا. و ان یبدع بسد ما ینوبه من خلل فی الاسلام، مسدود کند اون چه براش پیش آمد میکند از خلل های در اسلام. و ثغورهی و مصالح اهله، نیازهایی هست اینا رو همه رو میتونه به واسه این غنیمت سد بکن. و لا یجوز لاحد ان یعترض علیه و ان استغرق جمیع المغنم، ولو اینکه همه غنیمت رو فرو بگیره، یعنی همه غنیمت هم به مصرف برسد برای اون نیازهایی که امام تشخیص داده، مانعی نداره. و یجوز ذلک لمن ادا من اولیاء السلطان فی الجهاد، حالا اگه خود امام تو جبهه نیست، اون سلحگرا، اون رئیس مثلا فرض بگیرید فوجها، اینا تشخیص دادن، میگه اونام مشورت بکنن با همون افراد که اقلای قوم، اگه گفتن بله این مصلحتش اینجا ببخشی یا بدی، اونام عمل کنه. این اسم میگه ویجوز ذلک لمن ادا، یعنی از برای غیر امام، من اولیاء السلطان فی الجهاد، اونایی که از طرف سلطان منصوب شدن برای جهاد، فرمونده های لشکرها، ان تشاور من صلحاء المسلمین، منتها یه مشورتی هم بکنن اونجا. و ثم یخرج الخمس من الباقی لاربابه، همه نیازها رو که برطرف کرد، اگه تهش چیزی مون، خمسشو برای ارباب خمس خارج میکنه. و یقسم الاربعه الاخماس الباقیه بین من قاتل علیها دون من عداهم من المسلمین، اون باقی مونده اگه چیزی مون وقت تقسیم میکنه، للراجل سهمون و للفارس سهمان. این هم عبارت کافی علی صلاح حلبی، بعد یه جلد بیشتر نیم، هم یه جلد صفحه 258 چاپ شده اخیرا. عبارت دیگر، و فل غنیه لبن زهره، این همین جواب الفقهیه که از قدیم بودش دیگه، صفحه 522. اینجا ابن زهره اینجور داره، ولل امام ان یستفی لنفسه قبل القسمت ماشا من فرس و جاریت و درع و سیف و غیر ذلک و هازا من جمله الانفال، که انفال مال امامه. بعد میگه و ان یبدع بسد ما ینوبه من خلل فی الاسلام، حالا یه پیش آمد شده است، اصلا خرج دیگه داریم، نوبت به قسمت نمیرسه. و لیس لأحد ان یعترض علیه و ان استغرق ذلک جمیع الغنیمه، ثم یخرج منها الخمس لأربابه و یقسم ما بقیه مما هواه العسکر بین المقاتلت خاصه، یعنی بین فئه مقاتله، طایفه مقاتله، لکل راجلن سهمون و لکل فارسن سهمون، که خلاصه این ترتیب، این طولیت هست در درجه اول اون چه امام مصلحت میدونه از غنیمت مصرف میکنه، نیازهایی که در جامعه اسلامی در صغور اینا این نیازها رو برطرف میکنه، اگر مازادی باشد و خمسش رو برمیدارد ما بقیش رو تقسیم میکنه. این که تو ذهن ما هست که از اول غنیمت همش تقسیم میشه، نه، نه مال امام، مال شخص امام هم نیست، ولذا حضرت فرمود ان هذا المال ليس لي ولا لك، مال شخص امام هم نیست، اما مصالح مسلمین رو میشه ددش کرد، خلاصه جزء انفال است در اختیار امامه. این هم عبارت ابن زهره. و فل وسیله لابن حمزه، باز همین جواب الفقهیه‌ای که قدیم بود، صفحه 732 دیگه وسیله ابن حمزه، او آخرش چاپ شده، عبارت اینه: فل اموال یخرج من حس صفایا بل امام، یعنی به وسیله امام صفایا برش میشه، قبل القسمه و هی مالا نظیر له، چیزایی که نظیر نداره و گرانبهاست. عرض کردم همش هم معنیش این نیست، یعنی شخص امام اصلا یه چیزایی است که باید برای مستقبل و آتیه مسلمین نگاه داشت، گذاشت تو بانک مرکزی، تو موزه، یه چیزی اینا، همش هم نه ذهنتون به این که خب پس همه یعنی شخص امام، اصلا اینا بخوای تقسیم هم بکنی منشأ نزاع و دعوا و مرافعه و این جور چیزا میشه. و هی مالا نظیر له من الفرس الفاره و الثوب المرتفع و الجاریت الحسنا و غیر ذلک، ثم تخرج من حل مؤن، بعد معونه ها ازش خارج میشه. وقت معونه ها چیه؟ میگه و هی سمانیت و اصناف، اجرت و ناقل، اون که اینا رو نقل و انتقال میده، و الحافظ حفظ میکنه، و نفل به افراد میخواد یه چیزایی بده، ول جعائل قراردادهای امام داره که مثلا فرض بگیرید هر کس فلون کارو بکنه چقدر بهش میدیم، ول رزیخه یعنی یه بخشش هایی که برای عبید و نساء، ثم تخرج من حل مؤن ها خونده ببخشید، و من آونهم یعنی کسانی که کمک کرده اونا رو، من المؤلفه ول اعراب، اعراب بیابون و بادیه‌نشینا گفتن شما بیاید کمک بده، به اینام برمیداره میده، علا حسب ما یراه الامام، ثم یخرج الخمس من الباقی لأهله. البته ایشون به اونجور تعبیری که اونا میکردن که ولو هیچی نمونه دو اینا دیگه نگفتن، از این به بعد یخت تعبیرا سوستر میشه، همون یه قسم مخارج و بخشش ها و اینها رو میگیره. او عبارت ها خیلی همچی اعم بود، ولی اجمالا باز دست امام بازه برای بذل و بخشش و مثلا جاهایی که لازم میدونه. ثم یقسم الباقی بین من قاتل و من هو فی حکمه، یه کسانی اصلا مقاتل نیستن، مثل اینکه بچه ای اونجا به دنیا بیاد اونم حکم مقاتل میگن برش بار میشه. بستویه للراجل سهمون و للفارس سهمان و فی جهاد القواعد، قواعد علامه در کتاب جهاد اینجوری داره: المطلب و ثانی فی قسمت الغنیمه، میگه تجب البدعت و بالمشروط، واجب است ابتدا میکنم به اونایی که قراردادایی که امام کرده، کل جعائل قراردادایی، و سلب، سلب هم نیست که میگه من قتل قتیلن فلهو سلبو، او لباس و اسب و شمشیر او ماته، و رزخ، ثم رزخ یعنی همون بخششایی که به زنها و اون عبید و اینها میشه، ثم بما یحتاج الیه الغنیمه من النفقه مدت بقائها حتی تقسم، غنیمت خرج داره تا بگم اینجا شترا رو گوسفندا رو نگاه دار، علف بهشون بده، کاجو بهشون بده، مثلا فرض بگیرید محافظت بکن، حتی تقسم که اجرت راعی و الحافظ، ثم الخمس که خمس رو متأخر از اینا قرار میده، و تقسم اربعه الاخماس الباقیه بین المقاتله و من حضر، هر کس اونجا حاضر باشه، و الام یقاتل، حالا اگر یک کسانی رو اونجا بهش گفتم این وظیفش این نیست که بره جنگ بکنه، یه کارهای دیگه امام بهش اونجا محول کرده، محافظت امام مثلا فرض می پاسدار امام فرض بکنی، حتی المولود بعد الهیاز قبل القسمه، زنشون هم بردن، زنم اونجا انتباقا زایید یه پسر، اون پسرم سهم بهش میدن، بله، حتی المولود بعد الحیازه قبل القسمه و المدد المتصل به هم بعد الغنیمه قبل القسمه. پیش از اونی که مالو تقسیم بکنیم یه عده کمکی هم اومدن به اونام بایستا. و المریض یک کدوم حال مریض شده اونجا تو چادر یا تو بیمارستان همون پادگان مثلا خوابوندنده بسویه به اونم میدن. ولا یفضل احدون لشدت بلائه، نمیگن این بیشتر کار کرده بیشتر بهش بدیم، تقسیم این شدیه مساویه. لراجل سهمون وللفارس سهمان ولزل افراس سلاسه، چند تا اسب ورده سه سهم بهش میدن، یعنی دوتا اسب رو بیشتر حساب نمی کنن. وفت از کم اینا دیگه به او عموم اونا نی، اما اجمالا خرج و برج و اینجور چیزا اینا بالاخره امام ور میداره. در تذکره جلد اول صفحه 429 میگه یجوز للامام ان یجعل جعلا لمن یدله علی مصلحت من مصالح المسلمین. امام هم اول بگه که اگر یک کسی اینجور راهنمایی کرد، مثلا فرض بگیرید دشمن و وضعیت دشمن رو به ما ارائه داد، ما چقدر از همین غنیمت رو بهش میده، مثلا غنیمت هایی که گیرمون میاد، این قرار داده وقت باید عمل بشه. یجوز للامام ان یجعل جعلا لمن یدله، برای کسی که راهنمایی میکنه، علی مصلحت من مصالح المسلمین که سهولت طریق، میگه یه راه نزدیکی به ما نشون بدید که بتونیم بریم به دشمن راه پیدا کنیم. او ما این فی مفازتن، تو بیابونست آب بهمون نشون بده. او موضع فتح القلعه، راهی که بتونیم قلعه رو فتح کنیم. از خود دشمن ممکنه یه کسانی پیدا کنن بگن اگر نشون دادی که چجور ما این فتح رو قلعه رو فتحش کنیم مثلا چقدر غنیمت بد میدیم. او مال یخوزو، اموال اونا رو بهمون نشون بده که بریم ورداریم. او عدو یغیر علیه، دشمنی رو به ما نشون بده که برش یورش بیاریم. او سغرن، یه سرحدی رو به ما نشون بده که یوت خلومن، که از اونجا بتونیم داخل بشیم. بلا خلافن، یعنی خلافی نیست در این که امام میتونه اینجور چیزا رو قرار بده و جعل براشون قرار بده. بعد مسلمان نمیتونن بیان به تو چه اینا رو قرار دادی. وقد استعجر النبی صلی الله علیه و آله فی الهجره من دلهم علی الطریق، وقتی که پیغمبر اکرم مهاجرت کرده بود کسی که راهنما باشد ما انتخاب کرد، کنم دلیل میخواد بیاره، یه کسی بگه به چه دلیلی داری برای این که راهنما میشه معین کرد، میگه پیغمبر اکرم در وقتی که هجرت کرده بود یه راهنما بر خودشون گرفتن. حالا این راهنمایی که اونجا پیغمبر از مکه به مدینه مهاجرت کردن، این غیر مسئله جنگه، ولی خب در این که میشد راهنما انسان استخدام کنه به عمل پیغمبر خاصه استدلال. این عبارت تذکره. و ذکر نحو ذلک در منتها جلد دوم صفحه 938 و فل مراسم سالار ابن عبدالعزیز دیلمی، که اینم تو همون جوامع الفقهیه چاپ شده، صفحه 581 فان اختار الامام قبل القسمه شیئا من الغنیمه کائنا ما کان فهو ولا، این همین اندازه ایشون بیشتر نداره. 8 و فی جهاد دروس، دروس شهید در کتاب جهادش اینجور داره، ولل امام الاستفاء من الغنیمه، از برای امام است که از غنیمت هر چه میخواد انتخاب. و جوز الحلبی، این اشاره به همون عبارت ابو الصلاح حلبی که خوندیم، و جوز الحلبی ان یبدع به صد ما ینوبه من خلل فی الاسلام و مصالح اهله ولو استغرق الغنیمه، ولو اهله یعنی اهل اسلام، اون چه مصالح اهل اسلامه امام میتونه به واسه غنیمت اونا رو اند کنه. ولو استغرق الغنیمه، ولو همه غنیمت هم بگیره، بعد میگه وهو نادر. این وهو نادر یعنی این فتوا فتوای نادریه، فتوای حلبی میخواد بگید نادره، یا میخواد بگید نه این که استقراق غنیمت نادره، یعنی اینقدر خرج اونجا امام بتراشد که همه غنیمت رو بگیرد این کمه، ولی اگر استقراقه حق داره دی کارو بکنه.
موردش نادره دارن
بله ممکن. نو وفی متن لومعه، متن لومعه اینجور داره، صفحه 45 از اینایی که اخیراً لومعه متن تنها رو چاپ کرده من از او گرفتم. والمنقول میخواد بگید منقول رو تقسیم میکنن اما بعد از اینا، خب ببینیم چی ازش استفاده. والمنقول بعد الجعائل، یعنی اول قراردادایی که امام کرده، آره وقت اصلا قراردادای امام خودش به اندازه همه غنیمت ها. بعد الجعائل و رزخ، یعنی به زنا و بچه های چیزایی میخواید بده به عبید و اینا. و الخمس و النفل، این ظاهرش قصد تقدیم و تأخیر نداشته که بیایم بگیم پس نفل متأخر از خمسه. اون عبارت ها که ما همش خوندیم اینجور بود که نفل یعنی اونی که امام بخشش به کسانی داره قبل از خمسه. اون روایت هم که خوندیم همینجور دلالت داشت، روایت مرسله حماد هم دلالت داشت خمس رتبش متأخره. این که شهید خمس و نفل و خمس و وسط کرده اسبابی که واو برای مطلق جمعه، نه این که ترتیب خواسته باشد بگه. والمنقول یعنی من چیز منقولات غنیمت بعد الجعائل و رزخ و الخمس و نفل و ما یستفیه الامام، بعد از اینا وقت یقسم و بین المقاتله، یقسم و خبر او المنقوله. منقول بعد از همه اینا اگه چیزی تشمون وقت یقسم و بین المقاتله و من حضر و کسانی که حاضرن، حتی طفل المولود بعد الهیازه و قبل القسمه. پاسدارا اگه زن دارن زناشون رو ورد دارن ببرن تو جبهه که اگه وقت اونجا بچه زایید در خیلی سهمی بگیر. و چزل مدد الواصل و الیهم هینه ازن، اگر اون وقت یک کمکی هم رسید قبل از تقسیم به اونام میدن. للفارس سهمان وللراجل سهمون ولی زبل افراس سلاسه. یه حالا خودش یه بحثیست ما بعد اجمالا ذکر میکنیم که پیاده یه سهم، اسوار دو سهم، یعنی یه سهم به خودش میدن یه سهم به اسبش. نوع اهل سنت میگن به اسب دو سهم میدن، به خود آدمش یه سهم، که اونا سه سهم میگن. اما مشهور فقهای ما میگن نه، پیاده یه سهم، اسوار دو سهم، یعنی اسب به اندازه یه آدم دیگه زیادتر نه. و حالا اگر یه کسی چند تا اسب دارد آورده یه دی، تا دو تا اسب و سهم میدن، اما حالا هفتش تا اسب برداشته آورده دیگه اونا دیگه رو سهم نمیدن. بله دروس من که نوشتم دی جهاد دروس، صفحه شما داره نداره یا داردم من نوشتم در جهادشه دیگه. آره میکنی بله قواعد هم صفحه شما داره نداشته، اونم جهاد قواعد، من از همون قواعد چاپای قدیم بوده ظاهرا صفحه شما نداره. جهاد قواعد یه پیدا میکنید، من خوندم جهاد قواعد برای که تو کتاب صلات نگردید به این اجازه بفرمان. اصلا همه یه جهاد دروس دو سه برخ الاغه. بله حال بعد میرسیم اینا رو، اینا بحثش میاد، اجازه بدیم الاغه اجازه بفرمون الاغه رضا اینا ما ذکر متعرض شده ما قدون اجازه بدیم الاغه رضالک من کلمات الاصحاب فی هذا المجال، اینجا ما نوشتم و یشتر کل جمی، یعنی همه این عبارت ها دلالت داره. فد دلاله علا کون الغنائم فی اختیار الامام و انهو یستفی منها و ینفل منها حسب المصالح. نعم تتفاوت کلماتهم فی مال الامام ساعتن وزیغن. وقت بعد ما اینجا صفایا رو هم تو ذکر کردم که همه صفایا معناش این نیست که امام ازش استفاده شخصی بکنه، بعضیاشو خودش نیاز داره، بعضیاش هم یه چیزاییست که بخوای تقسیم بکنی نی، از که مثل قالیه که مثلا در ایران در ایوان کسرا بوده، خب این تقسیم کردنی نبود، این دو چیزا باید نگاه داشت. حالا برای تتمیم بحث، اینجا عمل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو هم در فتح مکه و هم در جنگ حوازن که خیلی آموزندم هست، نکات زیاد داره، این عمل پیغمبر رو ذکر میکنیم و این جهتش به خصوص حالا اینجا مورد نظر ماست که پیغمبر اکرم همچی نبود که غنایم تقسیم بکنه، بلکه داد تمام غنایم حوازن رو داد به ما اون گردن کلفتای مکه برای تألیف قلوبشون و به اون بیچارهایی که شمشیر زده بودن هیچی نداد. خب این عمل پیغمبر اکرم دیگه حجتیست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اینجا ما این تیتری که نوشتیم به اصطلاح عنوان اینه، عدم و تقسیم نبی صلی الله علیه و آله غنائم مکه و حنین بین المقاتلین وقد فتحتا عن وطن، با اینکه هر دو به زور فتح شده تقسیمی تو کار نبود. پس خیال نکنید که تقسیم یه امر ضروریه لازمیست در درجه اول، اینا کمک و معید اون دوتا روایتش که خوندیم. اینجا نه ای که اون صحیحه زراره که خوندیم این بود، وقد قاتل رسول الله صلی الله علیه و آله به قوم لم یجعل، بله عبارت این بود، وقد قاتل رسول الله صلی الله علیه و آله به قوم لم یجعل لهم فی الفیء نصیبا، که مرحوم مجلسی علیه الرحمه در مینات العقول این قومن رو حمله بر اعراب کرده بود که سهم ندارن و ما عرض کردیم ایشون شاهدی برای معنا نداره، احتمال میداد این اشاره باشد به همون جنگ مکه و جنگ حوازن که پیغمبر اکرم به انصاری که اینا در جنگ بودن هیچی نداد و غنایم رو داد به دیگران. بله اینجا ما نوشتیم لا یخفا انما فی صحیحت زرارت سابقه من نقل عمل رسول الله صلی الله علیه و آله لعله اشارت الى ما صنعه هو صلی الله علیه و آله فی فتح مکه و حوازن حیث انهما فتحتا عن وطن ولم یقسم هو صلی الله علیه و آله بین المقاتلین شیئا. حالا پس میخواییم جنگ مکه و حوازن رو بخونیم، آیا مکه به زور فتح شده یا صلحاً بوده؟ این خودش یه مسئله است محل خلاف. حق مطلب این است که به زور فتح شده، روایت هم داریم، تاریخ هم اینجوره. ببینید حالا قال الشیخ فی کتاب سیر من الخلاف، خلاف شیخ او سیر که او آخرای کتاب خلافه، مسئله 13 کتاب سیر، سیر جمع سیر است. ایشون اینجور داره میگه مکه فتحت عن وطن به سیف، مکه با زور فتح شده و بهی قال الاوزائی و ابو حنیفه و اصحابه و مالک، ابو حنیفه و مالک هم همینجور میگه. و قال الشافعی و انها فتحت انها فتحت سلحن کم کم مثل که سیوتی داره یادمون میره بعد از قاله باید نخوند یه جمله بود. و قال الشافعی و انها فتحت سلحن. شافعی گفتش که نخیر مکه با صلح فتح شد و بهی قال مجاهد. بعد شیخ میفرماد دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم که مکه با شمشیر فتح شده و رویه حالا اخبارهم روایتشو بعد ما میرسیم و رویه ان النبی صلی الله علیه و آله لما دخل مکه استند الی الکعبه ثم قال من القا سلاحه فهو آمن و من اغلق بابه فهو آمن. پیغمبر اکرم وقتی که وارد مکه شد فرمود هر کی سلاحش بندازه زمین امنه، هر کس در خونه شو ببنده که نیاد مثلا تو کوچه فهو آمن، تو خونه مردم نمیریزیم. فآمنهم بعد ان ظفر بهم، پیغمبر به از اونی که ظفر پیدا کرد امن نشون داد. ولو کان دخلها صلحاً لم یحتج الی ذلک، اگه با صلح بنا بوده از اول همطوری که قرار دادی بوده که بیان تو مکه، این دیگه من دخل مثلا فرض بگیرید اغلق بابه آمن و من القاصله آمن دیگه نمیخواست، پس معلوم شد شمشیر و جنگ تو کار بوده. و ایزن قوله تعالی دلیل دیگر شیخ میفرماد عبارت خلاف است انا فتحنا لکه فتحا مبینا و انما اراد فتح مکه، همه روایات داره که این مراد فتح مکه است. و الفتح لا یسما الا ما اخذ بالسیف، اگه صلح بوده و قرار داد بوده با همطور که برن تو مکه این که فتح بهش نمیگن. و الفتح لا یسما الا ما اخذ بالسیف. و قال تعالی اذا جاء نصر الله و الفتح، یعنی فتح مکه. و قال تعالی در سوره فتح است و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم، خداست که دست اونها را از شما کوتاه کرد و دست اونها را از شما بعد از آنی که شما پیروز شدید بر اونها. و هازا صریحون فلفت، این ظاهره یه عبارت نیست که پس معلوم شد فتح بودست تو کار، صلحن نبوده. و من قرأ السیر و الاخبار و کیفیت دخول نبی صلی الله علیه و آله مکه علم ان الامر علی ما قلنا. بعد میگه و رو یعنی نبی صلی الله علیه و آله انه قال کل بلدت فتحت بالسیف الا المدینه فانها فتحت بالقرآن، هر بلدی با شمشیر فتح شد غیر از مدینه که با قرآن فتح شد. بس معلوم شد مکه انوطن بوده. و روی عن نبی صلی الله علیه و آله انه دخل مکه و علی رأسه المغفر، با کلاه خود پیغمبر اکرم داخل مکه شد، اگه جای نبودست که کلاه خود میخواست کنه. و قتل خالد ابن الولید اقواما من اهل مکه، خالد ابن ولید اقوامی از اهل مکه رو وقتی که وارد شدن، خالد جز اصحاب پیغمبر شده بود و ارتش پیغمبر رو، قتل خالد ابن الولید اقواما من اهل مکه و هازا علامت القتال. این عبارت شیخ طوسی در کتاب خلاف. در کتاب مبسوط هم همون تیکه ایش که من اونجا خوندم الان دوباره میخونم. ببینید قال در مبسوط جلد 2 صفحه 33 میگه ظاهر المذهب ان نبی صلی الله علیه و آله فتح مکه عن وطن به سیف ثم آمنهم بعد ذلک وقت و انما لم یقسم الارضین و دور. اون دیگه بعدش که اون وقت عبارتو خوندیم، پس بنابرای در مفتوط هم این رو دارم. حالا وقال العلامه فعل منتها، این دیگه میمونه داریم ما بخواستیم فردا درس بگیم، ولو درس ما صبح هست و معارضه با راه پیمایی نیست، اما ما دیم اگه بخوایم درس رو بگیم وقت مسئله راه پیمایی یخت سست میشه، بعد دیگه آقایون ممکن است که بگن خب پس درس ها دیگه هم هست و در راه پیمایی شرکت نکنن. روی این است به احترام این که خلاصه راه پیمایی اعلام شده و به جواب هم هست که اهتمام بدن همه طبقات، همینطور که دیدید اعلام شده حتی آقایون طلاب و فضلا و روحانیون و اینام حتی المقدور به همچنین میتونن شرکت کنن و این به مناسبت هم خلاصه مسئله اشغال سفارت آمریکا در این روز بود که تقریبا یه انقلاب مهمی بود، مسئله اینقدر مهم بود که 444 روز تمام دولت ابرقدرت آمریکا فکرشون و نیروشون را صرف این معنا کرده بودن و شکست مهمی بود، شاخ آمریکا شکست، اون قدرت اساطیری آمریکا به واسطه این شکست. بنابراین هم مسئله خلاصه اشغال سفارت است، نگه یه سفارت یه جای کوچیکی اینا، عمده اون جهت اهمیت که به اصطلاح پرستیج آمریکا تو دنیا و در کشورهای دیگر شکسته شد، این خیلی مهم بود و هم مصادف است با روز تبعید حضرت امام مدظله و هم روز دانش آموز، جهات مختلف هست. بنابراین لازم است که همه طبقات این معنا اظهار انزجار و براءت از دولت آمریکا به عنوان اینکه امروز سمبل و نمونه ظلم و تعدی جهانی است، به این عنوان ما بارها عرض کردیم ما با نژاد آمریکایی‌ها جنگ و ستیز نداریم، آمریکا 300 میلیون شاید جمعیت داره و خود مردم آمریکا هم خیلیشون مردم مستضعف محرومی هستن، خیلیشون آدمای خوبی هستن، اما الان دولت آمریکا که در حقیقت دولت صهیونیستی حساب میشه، قدرت اقتصادی و سیاسی و تبلیغی و این جهات و بیشتر صهیونیست ها در آمریکا اشغال کردن، این که ما میگیم براعت از آمریکا، نه با زمین سرزمین آمریکا یا با ملت آمریکا، بلکه به اعتبار اینکه مظهر ظلم و طغیان امروز شده. ببینید شما از اون طرف دنیا پاشدن اومدن در خلیج فارس و مثل که تو خونه خودشون اومدن و هر کاری میخوان میکنند و چنگ و دندون نشون میدن به همه کشورهای ضعیف و مستضعف. دیگه حالا غافل از این که اون دورانی که با چنگ و دندون ابرقدرت ها ملت ها رو میترسوندن گذشت، این لولوها مالی بچه ها او روزا بود که هنوز چشم و گوششون باز نشده بود، بچه تا بچه از اسم لولو هم میترسه، اما وقتی که یخت یخت بزرگ شد میفهمد نه بابا لولو یه چیز اساطیریست، یه امر خیالیست. حالا آمریکایی‌ها تازه خیال میکنن هنوز همون دوران است که با چنگ و دندون نشون دادن ملت‌ها رو بنشونن سر جاشون، غافل از این که ملت‌ها به حمد الله رشد پیدا کردن و هرچه اونها بیشتر چنگ و دندون نشون بدن، ملت‌های مسلمان و ملت‌های مستضعف قوی‌تر میشن و در تصمیمشون در مبارزه با کفر جهانی و با ظلم و طاغوت‌ها تصمیمشون قوی‌تر و محکم‌تر میشه. و بدبخت این کشورهای عربی که خلاصه اینا اصلا سبب شدن پای آمریکا و فرانسه و انگلستان و ایتالیا و اینها رو به خلیج باز کردن، در او طرفای ما یه نژاد مخصوصی از الاغ هست، میگن اصلا اینجوری خصلت این الاغ که به مرگ خودش و ضرر صاحبش راضیه، حاضر خودش بمیه برای که صاحبش ضرری پیدا کنه. حالا این سران کشورهای عربی هم اینجوری شدن، اینا مثل همون روژه رو دارن که حاضرن آمریکا بیاد، فرانسه بیاد، انگلستان بیاد، ملت خودشون تحت فشار باشه، کشورهای خودشون رو اشغال بکنه، نفتشون و ذخایرشون و هستی کشوراشون رو در اختیار کفر جهانی قرار بدن، همه هستیشون هم بره در اختیار اونا، فقط برای این که مبادا یه وقت مثلا اسلام یا جمهوری اسلامی پیروزی پیدا کنه. و حالا به اسم این که امنیت خلیج، آدم واقعا تعجب میکنه که چقدر بایستی که این دروغ تو دنیا محور عملها باشه. این همه امنیت خلیج را، امنیت منطقه را صدام به هم زده، کشتی ها را صدام تو خلیج فارس میزه. ما که کشتی جایی نمیزدیم، ما که کاری نمیکردیم، صدام امنیت خلیج و امنیت منطقه رو از بین برده. اون وقت اینا میام میگم ما ایران داره امنیت خلیج رو مستقیم که ما میخوام بیایم امنیت خلیج رو کنیم. خب حالا اصلا به شما چه؟ شما برو اون خلیج خوتها و نمیدونم اون خلیج کالیفرنیا و اونجاها رو برو حفاظت کن که حول و حوش کشور خودتون خلیج به تو چه آخه؟ خب حالا زور است دنیا و خیال کردن با زور میشه حالا پیش ببری، عرض کردم اشتباه کردن. و اگر چنانچه آدمای عاقلی در دولت آمریکا بودن، ضرر از هر جا برگردن به نفع است، تا مادامی که من اون سرنوشت ویتنام و اون سرنوشت لبنان و اینها به سرشون نیامده است، مصلحتشون نیست که محترمان خودشون تشریف ببرن. ولی خب حالا دلشون میخواد اینجا بمونن، بالاخره ضربه هم بخورند و برن. این علی حالا این گرفتاری است که حالا این زمان هست. اسلام همیشه از طرف زورگوها و از طرف دشمنان احمق و نادان و از ناحیه همه اینها ضربه میخورده. این کشورای خلیج با اینکه مدعی اسلام هستن، قرآن چاپ میکنن. قرآن میگه نمیگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانهم منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. مثل که اصلا این آیه در شأن اینا نازل شده. اون وقت بعد فتر الذین فی قلوبهم مرض، شو مریض هم اینا دیگه، فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیه، میرن آمریکا و فرانسه و انگلستان و ایتالیا و نمیدونم همه اینا میارن و پرچمشون رو میارن. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میترسیم یه وقت از جمهوری اسلامی به ما لطمه ای وارد بشه. فعسى الله ان شاء الله، امیدواریم، فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اثروا فی انفسهم نادمین. هیچ وقت جمهوری اسلامی قصد تعدی نداشته. اگر ما میگیم انقلاب صادر بشه، معنای صدور انقلاب کشورگشایی نیست. ما نه کشورگشایی میخواییم نه آب و خاک میخواییم. معنی صدور انقلاب این است که همینطور که ملت ایران بیدار شدن و در مقابل طاغوت ها ایستادن و گفتن آمریکا حق نداره تو کشور ما دخالت بکنه، هر کشوری هر ملتی سرنوشت خودشونو خودشون، ما کشورهای دیگه هم همین رو یاد بگیرن و هر ملتی، حتی ملت عراق هم، ما یه وجب ما خاک عراق هم نمیخوایم، ما عراق میخوایم، چون ما این همه خودمون سرزمین داریم نمیتونیم آباد بکنیم. این که صدور انقلاب یعنی ملت عراق هم خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین میکنن، ملت حجاز هم همینطور، ملت مصر هم همینطور، زورگوها که این غارت میکنن سرمایه ها را، لطمه میزنن به فرهنگ اسلام، اینا برن و گورشون رو گم کنند تو نخوان زور بگن. این اونی که ما صدور انقلاب میگیم معنیش یعنی مبارزه با ظلم، با تعدی و با این که حق دیگران تضییع بشه، این معنیش اینه. ما هیچ وقت کشورگشایی نمیخوایم بکنیم، معنی صدور انقلاب اینه. ولی خب حالا اونا به عنوان این که میگن بله ما از اسلام و از انقلاب بزنیم، خودشون چون آدم های وابسته هستن دیگه، حالا اینجورن، اینا به واسطه این حاضرن کشورشون را، ذخایرشون را، امکاناتشون را، امنیت کشورشون را همه را به مخاطره بذارن و در اختیار شرق و غرب قرار بزنن که مبادا اسلام پیروز بشه. عیناً همون روحیه همون الاغ که به مرگ خودش و ضرر صاحبش راضیه. خداوند ان شاء الله به من و به همه شما توفیق خدمت به اسلام و به مسلمین عنایت بکنه. خدایا شر ظالمین و کفار و ابرقدرت ها و صهیونیسم جهانی رو به خودشون برگردون. خدایا رزمندگان مسلمان در ایران، لبنان، فلسطین، افغانستان، همه جا پیروز فرما. شهدا با شهدای صدر اسلام، با شهدای کربلا محشور فرما. خدمتگزاران به اسلام و دین و کشور رو تأیید فرما. به رهبر انقلاب سلامت و طول عمر عنایت بفرما. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. Oh, yeah.